ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت میگوید درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه‌ای درباره توافق اتمی وین خلاف قانون اساسی است. ایران از طرح نخست وزیر عراق برای اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد مالی پشتیبانی کرد. عفو بین الملل میگوید شواهدی از جنایات جنگی طرفها در یمن وجود دارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سخنگوی دولت ایران درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه‌ای درباره توافق اتمی وین را خلاف قانون اساسی خواند و گفت چون این توافق به امضای رئیس جمهور یا نماینده او نمی‌رسد، بنابراین نیازی به تصویب در مجلس ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد باقر نوبخت افزود برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب می شود و پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. بیش از 200 نماینده مجلس نیز روز یکشنبه از دولت خواستند که هرچه سریع‌تر توافق اتمی وین را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه حمایت تهران از اصلاحات در عراق را اظهار داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی شمخانی گفت اقدامات اصلاحی دولت عراق در پاسخ به مطالبات مردمی که همراهی پارلمان و مرجعیت دینی در مسیر مقابله با فساد را به دنبال داشت، طراحی برخی کشورها در تضعیف حاکمیت عراق را خنثی می کند. او این سخنان را در دیدار با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی تهران، با پوزش رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران ابراز داشت. حیدر العبادی، نخست وزیر شیعه عراق، چندی پیش طرح اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد مالی در این کشور را اعلام کرد. این طرح که حمایت آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعیان را به همراه داشت، توسط پارلمان عراق تصویب شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشته شدن غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن شواهدی از وقوع جنایت جنگی در این کشور به شمار می آید. این سازمان در بیانیه خود نوشت که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نیز حملات متقابل حوثی‌ها و متحدان آنها از یک سو و مخالفان آنها از سوی دیگر شواهدی از وقوع این جنایت به دست می دهد. به گفته سازمان عفو بین الملل در این حملات جای امنی برای غیر نظامیان وجود ندارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی حسین دهقان روز سه‌شنبه گفت که متن تازه قرارداد خرید سامانه دفاعی 300 هفته آینده با روسیه امضا خواهد شد. این در حالی است که قرارداد خرید این سامانه چند سال پیش امضا شده و تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل به تعویق افتاده بود. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، پرسیده است که آیا این سامانه دفاعی که از آن صحبت می شود نوع تازه و متفاوتی است؟ بشنویم از حسین آریان.
به نظر می رسه که اون S-300 رو که ایران انتظار داشت دیگه روسیه نمی سازه و مقام های روسی هم چند بار اعلام کردند. با توجه به این و با نگرش به حرفایی که وزیر دفاع ایران زده، اینطور به نظر میرسه که یک سامانه S-300 جدیدی رو روسا میخوان برای ایران بسازند و بر مبنای اون یک قراردادی بسته خواهد شد، چون وزیر دفاع تایید کرد که این بار ما سامانه های بیشتری میگیریم، یعنی تایید کرد که 4 گردان از S-300 رو میگیره و قیمت ها تغییر کرده و همچنین گفت که ما این بار بر مبنای یک جدول زمان بندی شده این قرارداد را خواهیم بست، یعنی تا تاکید داشته باشیم به اینکه به موقع این سامانه به ایران تحویل داده خواهد شد.
آقای آریان، ولادیمیر کوژین مشاور نظامی آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که مسکو در حال نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایرانه، و بعد خبرگزاری روسیه ریانوفسکی گفت که از قول همین آقای کوژین گفت که سیستمی که قرار به ایران تحویل داده بشه تا حدی به روس شده و یه اجزای تازه‌ای بهش اضافه شده و در حال بروز شدن هست. این مختصات سلاح جدید چی هست؟
اطلاع دقیقی از این سامانه جدید رو، S-300 رو که برای ایران خواهند ساخت و تغییراتی احتمالاً در اون سامانه قدیمی خواهند داد، ما نداریم. ولی به طور کلی سامانه S-300 یک سامانه پدافند هوایی علیه موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک، هواپیماهای نزدیک شونده است و میانبرده، یه سامانه میانبرده. این سامانه برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه سامانه تور M1 رو قبلاً ایران از روسیه گرفته بود که برد اون کوتاست، و این سامانه با توجه به برد متوسطی که داره میتونه به ایران یک پوشش به مراتب بهتری برای پدافند هوایی بده.
با توجه به اینکه روسیه قبلاً هم تحویل اینو به ایران عقب انداخته بود و حتی مشکلاتی بین دو کشور به وجود آمده بود، بعضی ها این اعتقاد رو مطرح میکنن که احتمالاً روسیه این تغییراتی که در S-300 میده احتمالاً یک ورژن پایین‌تری رو و ضعیف‌تری رو از اون سامانه دفاعی خود S-300 قرار هست به ایران تحویل بده. آیا این امکان وجود داره؟
فکر نمی‌کنم که ایران واقعاً به نوع ضعیف‌تر این سامانه واقعاً قناعت بکنه. به عکس، من فکر می‌کنم که تغییراتی رو که در این سامانه خواهند داد یک نوع بهترش خواهد بود و ایران خیلی به راحتی میتونه تشخیص بده. و همین جهت برای ایران واقعا اینجا یه استثنای روسا قائل شدن، چون اون نوع قدیم رو نمی ساختن، گفتن حالا ما یه نوع دیگری از S-300 رو به شما تحویل خواهیم داد و به احتمال بسیار قوی نوع بهتری خواهد بود.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که در گفتگو بود با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. اما کنگره آمریکا کمتر از یک ماه فرصت دارد تا نظر خود درباره بررسی توافق جامعه هسته‌ای را ارائه دهد، و حالا که اعضای کنگره و قانونگذاران این کشور در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، درباره مواضع خود نسبت به این توافق اظهار نظر می‌کنند. بشنویم از هانا کافیانی.
بررسی توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، در کنگره آمریکا شامل چند مرحله است. قانونگذاران آمریکایی که در هفته‌های اخیر چند بار میزبان وزرای خارجه، دفاع، انرژی و خزانه‌داری برای تبادل نظر درباره توافق جامع بودند، تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند تا نظر خود درباره این توافقی که 60 روز برای بررسی آن وقت داشتند را اعلام کنند. اعلام نظری که حال باب کورکر از سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گوید باید رأی منفی به این توافق باشد. باب کورکر، سناتور اهل ایالت تنسی که کمیته روابط خارجی سنا را هم هدایت می‌کند، در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشته می‌گوید دولت آمریکا بارها گفته که این توافق برای این است که از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای مطمئن شویم. از همین رو به نظر آقای کورکر توافق باید اجازه دهد که همچنان فشار بر ایران باقی بماند و ایران برای رفتارش مسئول باشد. و چون او معتقد است که این شرایط در برنامه جامع اقدام مشترک لحاظ نشده، در نتیجه کنگره باید با آن مخالفت کند. اما اگر آنطور که سناتور باب کورکر از همکارانش می‌خواهد کنگره با توافق جامع مخالفت کند، رئیس جمهوری آمریکا همچنان فرصت ویتو کردن آن را دارد که رهبر اکثریت سنای آمریکا میچ مک‌کانل می‌گوید رئیس جمهور در این زمینه پیروز خواهد شد. آقای مک‌کانل که خود از مخالفان سرسخت توافق جامع است، روز دوشنبه در ایالت خود کنتاکی گفت که باراک اوباما شانس بسیار زیادی برای توافق دارد. این موفقیت احتیاج به 34 رأی سناتورهای دموکرات دارد تا وتوی رئیس جمهور پایدار باشد، و تا کنون 20 تن از آنها موافقت خود با توافق را اعلام کردند، اگرچه وبسایت المانیتور این تعداد را 27 تن ارزیابی کرده است. روز یکشنبه این وبسایت از کنگره گزارش داد که اگرچه که برخی مخالفت‌ها با توافق جامع از جمله سناتور دموکرات چاک شومر برای کاخ سفید سنگین تمام شده، اما دولت در موقعیت بهتری قرار دارد. یکی از دلایل این بررسی المانیتور این بوده که باراک اوباما در مجلس نمایندگان به رأی 145 نماینده احتیاج دارد و هنوز هیچ یک از 151 دموکراتی که از مذاکره با ایران حمایت کرده بودند با توافق جامع مخالفت نکردند. بیرون از هیاهوی کنگره همچنان حمایت‌ها و مخالفت‌ها با توافق ادامه دارد. از آن جمله بیش از 300 خاخام یهودی آمریکایی در نامه‌ای به کنگره از قانونگذاران خواستند که توافق را تایید کنند. موافقت یا مخالفت قانونگذاران آمریکایی در میان 7 کشوری که بر سر برنامه جامع اقدام مشترک توافق کردند، چالشی برای دولت ایران هم محسوب می‌شود. چرا که نه تنها اجرای توافق جامع بستگی به نتیجه بررسی ها در آمریکا دارد، بلکه این سوال را هم در داخل ایران مطرح کرده که آیا نمایندگان مجلس باید مانند همتایان آمریکایی خود به توافق رأی دهند یا خیر. سوالی که سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته پاسخ آن منفی است. محمد باقر نوبخت با اشاره به اصل 125 قانون اساسی گفته هیچ امضایی از سوی رئیس جمهوری و نماینده قانونی او برای توافق صورت نمی‌گیرد و از همین رو توافق احتیاجی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
و ما دادگستری کل استان هرمزگان از اعدام 10 نفر به جرم مواد مخدر در روز دوشنبه 26 مرداد ماه خبر داد و اعلام کرد که این افراد از قاچاقچیان عمده مواد مخدر در این استان بودند و اعدامشان در جهت صیانت از امنیت جامعه صورت گرفته است. مهتاب وحیدی راد.
10 اعدام در استان هرمزگان و همه به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. این افراد روز دوشنبه 26 مرداد ماه اعدام شدند. 6 نفرشان در زندان مرکزی بندرعباس و 4 نفر دیگر در زندان مرکزی میناب. و آنطور که دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کرده، حدود 400 کیلوگرم مواد مخدری از نوع تریاک، هروئین، کوکائین و مورفین قاچاق کردند. محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، چندی پیش گفته بود که ماندن قاچاقچیان محکوم به اعدام در زندان معنایی ندارد و اجرای این احکام سریع تر خواهد شد. مقام‌های ایران همواره بر نقش بازدارندگی اعدام تاکید دارند، در حالی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد اعدام در ایران بازدارنده بوده است. و با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات برای جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه همچنان ادامه دارد. هفته گذشته هم 2 نفر به اتهام تجاوز به عنف در میدان حافظ مشهد به دار آویخته شدند و 2 هفته پیش هم 3 نفر دیگر به همین اتهام در گلشهر کرج. سازمان عفو بین الملل حدود 1 ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد حقوق بشری آن را تکان دهنده توصیف می کند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در رتبه اول است.
روز 26 مرداد ماه دوشنبه 10 نفر در استان هرمزگان اعدام شدند که همگی از قاچاقچیان عمده مواد مخدر بودند به گفته دادگستری کل استان هرمزگان. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید. و اما یکی از اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه خواستار نامگذاری یک میدان در پایتخت ایران به نام محمد مصدق نخست وزیر اسبق ایران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا انصاری این درخواست را در آستانه سالروز کودتای 28 مرداد سال 32 که منجر به برکناری محمد مصدق شد ابراز داشت. فرصتی بیش از این نیست. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.